خاطره ای از دوران طلبگیشون اختصاص داره.
بنده در 28 ماه شعبان المعظم 1350 هجری قمری در شهر مقدس قم در تکیش قلی منزل حاج غلام حسینی، ظاهراً حاج غلام حسین بود، متولد شدم و پا به عرصه وجود گذاشتم. بعد از اینکه وارد طلبگی شدیم برای امام گذاری، خب رسمی بود که مرحوم پدر یه جلسه اعیادی که میشد، یعنی نسبت به اون دوتا برادر قبلیمون که امام گذاشتن، اینطوری بود که جلسه عیدی که میشد اینا امامانه میومدن به دیدن ایشون همونجا یه شیرینی بود و چایی بود و امام رو میذاشتن. ما گفتیم نه، این ما نمیخوایم، ما میخوایم یه مجلس علاهده به عنوان امام گذارون بر ما تهیه کن. خب بعد علتی ها ولتی ها قبول کردن و برنامه رو پیاده کردیم و جمعیتی از علما و آیان و افسر ارحام و اینا رو دعوت کردیم. جمعیتی بودن و شیرینی و بساط و میوه و شربت و تابستان هم بود نسبتا. بله، امام گذاری که مرحوم عموی ما بغل دست مرحوم پدرمون نشسته بود، ایشون فرمود به مرحوم والد که ما مجلس دو مادیمون هم این همچین جلسه ای نداشتیم که حالا مجلس امام گذارون این همچین مجلسی دارم. ما به همون گفتیم همون دیگه بارازید نده، شما بذار پدر را ما حاضرش کردیم دیگه ناراحت نشه.
در فضیلت علم و دانش همین بس که قرآن کریم بالا رفتن درجات انسانها رو منوط به علم و ایمان میدونه. در آیه 11 از سوره مبارکه مجادله میخونیم: خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کسانی را که دانش به آنان داده شده درجات عظیمی میبخشد. مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی پس از اتمام سطوح عالیه در سال 1327 شمسی رهسپار حوزه علمیه قم شدند و در دروس آیات عظام، بروجردی، حجت کوه کمره‌ای و سید محمد تقی خانساری شرکت کردند. معظم الله که دل در گروه نجف اشرف داشتن، در سال 1330 شمسی رهسپار دیار نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در مدرسه بزرگ آخوند ساکن شدند. اینشون بیش از 19 سال در دروس تفسیر، فقه و اصول مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی حاضر شدند و بهره‌های فراوان بردن و سخت مورد توجه و علاقه ایشون قرار گرفتند که این امر از اجازات مرحوم آقا به ایشون کاملا نمایان. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مدرسی، خواهرزاده مرحوم آیت الله شاه‌آبادی.
ایشون یه فقیه بود، یه مجتهد بود، میتونست بیاد قم و اون مدارج علمی رو طی کنه، درس خارجش رو برگزار کنه، جایگاه مرجعیت هم یقینا براش مهیا بود، چون این توان علمیش خیلی در سطح خوبی بود، شاگرد مبرز آیت الله خویی بود دیگه. خب ببینید، اینها رو حذف کرد، از نجف در تهران مقیم شد و این فضای ارتباط و این فضای معاشرت رو به گونه مدیریت کرد که زمانی که بعد از فوت حضرت الله روحانی ایشون تصمیم گرفت به قم بیاد، حقیقتا جوانهای اون منطقه، جوانهای تهران که در واقع مثل یه پروانه دور ایشون میچرخیدن، واقعا براشون سخت بود جدایی از ایشون. وقتی ایشون مسجد لاریجانی آمدن و اقامه نماز کردن اینها، خب یه مدت مرسوم در صف اول و دوم، خب افراد مسن و افرادی که هیئت امنا هستن جمع میشن. خب یه روز ایشون بالای منبر رفت، آقایون یه کمی عقب بشینن، این جوانا که عقب نشستن جلو بیان. باور کنید حقیقتا بعد از این جریان ها اصلا جوان ها جذب مسجد شدن. خب جان که یه روحانی آمده، نگاهش اینه که پشت سر من صف اول و دوم مثلا طیف جوان باشه. خب خود این قضیه یه نکته بسیار ارزشی بود، کمتر اتفاق توی محافل مساجد ما بیفته. یعنی اگر با ایشون یه افراد عادی وارد ارتباط با ایشون میشدن، زیاد توجه نداشتن آیا ایشون آیت الله است، آیا ایشون مجتهد، آیا ایشون مرجع، آیا ایشون استاد. خودشو پایین می آورد که طرف به راحتی با ایشون ارتباط برقرار می‌کنه. عزاداری یادم نمیره تو یک ظهر عاشورا در حسینیه بنی فاطمیه در تهران. خب ببینین جوان‌ها خب اشتیاق دارن، سینه می‌زنن. ایشون لباس رو در آورد وسط جوان‌ها، آنچنان سینه زد، آنچنان گریه کرد که من هنوز که این جریان ما رو پرورد کنیم، ما رو 30 سال پیشه، 35 سال پیشه، آنچنان ایشون گریه میکرد، آنچنان گریه میکرد که آدم تعجب میکرد. و این جوان ها اصلا نوع عزاداری اون روز ظهر تاسوعا برای من نمونه بود.
آقای علی اصغر افشار از دوستداران مرحوم آیت الله شاه آبادی و از اهالی محله پامنار.
رو ما خیلی کار کرد، روی یه سری هیپی کار کرد، کسانی که موهای بلندی داشتن و خیلی جاها شاید نمیپذیرفتن اینا رو، مخصوصا تو مسجد. با همت ایشون پای ماها به مسجد باز شد. خیلی ها مخالف این وضع بودن که ببینن مثلا یه آدمی با گیس بلند اومده تو مسجد، تو صف اول نشسته، مورد حمایت امام جماعت مسجدم هست، امام جماعت مسجدم اجازه نمیده کسی بهشون، به این بچه‌ها حرفی بزنه اینا. و مکرر ایشون به خاطر ماها با بعضی از آقایون در افتاد تو مسجد. افتخار من به بقیه جوانای پامنار این بود که یک کسی اومد بالا سر ما، اداره پامنار، مساجد پامنار رو به عهده گرفت که واقعا علاقه شدیدی به جوانا داشت، از جمله به ماها. تیکه کلام ایشون همیشه این بود که من جوان بازم. حالا ماها خلاف زیاد داشتیم، تعارف نداره. اون چیزی که ایشون میخواستم شاید ماها نشدیم، ولی حداقل از صدی که ایشون دوست داشت ماها بشیم، 20ش رو پیدا کردیم، 30ش رو پیدا کردیم، به 20ش رسیدیم.
آقای فضل الله فیضی از دوستداران مرحوم آیت الله شاه آبادی و از اهالی محله پامنار.
آیت الله شاه آبادی برای حالا ما جوان ها، علی خصوص شخص خود من، حکم پدری داره و واقعا ما هرچی داریم از ایشون داریم. و با توجه به اون جذابیتی که ایشون داشته و تأثیر گذاری که داشته، ما خط زندگیمون تغییر کرده. خیلی ایشون باز هم ما جوانایی که حالا موهای بلندی داشتیم پشت سر ایشون میرفتیم حرم و اینا، با یه نگاه های خاصی خدمت میکنیم. منتها ایشون خیلی صریح جواب میداد و میگفت خب این جوانا، جوانای صدر اسلام هم موهاشون بلند بوده و اینطوری حالا دوست دارن.
بودن آخه ما رفتیم حرم، وارد شدیم یه آقای بطلیاباری سیدی به ما گفت چارقت صرفتون کنید، چرا بی چارقت اومدی؟ گفت پس این گیسوان چیه؟ گفتی مستحبه. با گفت کی گفته به شما مستحبه؟ گفت آیت الله شاه آبادی گفته به این که مستحبه. گفت ها جا نصر الله. گفت سلام منه به ایشون برسونید. همین اینه که گفت یه ما خاموش شدیم و الا نزدیک بود دعوامون بشه. اون شب من به اینا نظافت و از نظر شانه کردن و از نظر روغن زدن و امثال زاری. ولی الان میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم، حاضرید گوش بدید هرچی بگی شما ما گوش میدید. گفتم چند تا از قبیل شما هستن که این گیسوان رو داشته باشن و اهل نماز شب باشن، یار امام زمان باشن؟ گفتم ما سراغ نداریم، اینا هرچیشون میبینیم نمازم نمیخونن. گفتم از شما دلتون بسوزه که شمایی که یار امام زمان هستید، سیاهی لشکر اونها رو زیاد میکنید، شما بیاید یه کاری بکنید. گفتن چه کار؟ گفتم تا مادامی که اونها که این گیسوان ها رو دارن و هیپه یا پیتل هستن یار امام زمان نیستن، شما از اونا امتیاز پیدا کنید، شما سرتون رو بتراشید، اون روزی که اونا سرشون رو میتراشن شما گیسوان بذارید، در هر موقعیتی مشخص باشه یار از غیر یار.
تو اون محله پامنار گاهی از اوقات تو قهوه خونه هاشون، این که حالا میگن این راسته، تو قهوه خونه هاشون شبا مارمزون، گاهی که قهوه خونه بسته میشد جمعشون میکرد تو خونه خودش، میگفت شما میخواید سیگار بکشید، چایی بخورید، بید اینجا، میخواید نقل بشنوید، من براتون نقل میکنم. شروع میکرد آیه خوندن، روایت خوندن با اون بیان شیرینی که فردا شب از قهوه خونه زودتر بلند میشدن بیان اینجا. همه یه قصه در همین یعلمون هنناسه که چجور میخواییم به مردم تعلیم بدیم. همه حبزه نیست که ما اصطلاح یادشون بدیم، مردم عادی هن. چجور میخواییم یاد بدیم که در دل و جانشون بمانه؟ این فقط با قول نمیشه، با عمل هم میشه. و مرحوم آقای شعبادی اینجور بود.
هر کس نبش از جام بلاتر شده
همچنان با برنامه فروغ مهر و معرفی شخصیت عالم ربانی مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از اسرار ماندگاری یاد و خاطره عالمان توکل به پروردگار و خداباوری اونهاست. در این بخش از برنامه با این ویژگی آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله علیه بیشتر آشنا میشیم. حجت الاسلام و المسلمین تکیه ای از نزدیکان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی.
ما ندیدیم، خیلی عجیبه، در تمام این چندین ساله ای که خدمتشون بودیم، حدود 2 دهه، در تمام این دوران یه وقت ندیدیم که آقا راجع به معیشتشون، زندگی روزمرهشون، حواشی زندگیشون دغدغه داشته باشن و لب خندان، چهره بشاش، برخورد بسیار خوب جذب میکرد پیر و جوان را، جذب میکرد عالم و غیر عالم را، جذب میکرد اهل خانه و غیر اهل خانه را، جذب میکرد محلی و غیر محلی را، جذب میکرد ایرانی و غیر ایرانی را. خیلی عجیبه. و اگر ایشون به مثل منی که باشون محشور بودم، عرض میکنم هیچ وقت قصه‌ای در چهرهشون ندیدم، قصه‌ای ندیدم، این دلالت میکنه که توکل داشتن که اون قصه هاشون رو بروز نمیدادن، غم هاشون رو بروز نمیدادن، اهل توکل بودن. اینطور نبود که بی درد باشن، دردمند بودن. اونجایی که باید از دردهای خودشون باشه فرو ببرن، فرو میبردن. اونجا که برای مردم بود، برای مسلمین بود، برای اسلام بود، برای ضوابط دین بود، بیقرار بودن. اشهد بالله اینا رو میگم، تعارف نمی کنم.
آقای علی اصغر افشار از دوستداران مرحوم آیت الله شاه‌آبادی و از اهالی محله پامنار.
چون در خونه باز بودن ایشون، گفت حاج خانم به من گفتش که تو این همه مهمون هی دعوت میکنی، ما امکانات آشپزخونمون خیلی خوب نیست، راحت نیست، لااقل یه اجاق گازی بگیریم بذاریم که بتونیم راحت پخت و پز کنیم. ایشون میگفتش که به من گفتش که اگر من بخوام یه اجاق گاز بگیرم باید مهمونیامون رو کم کنم، راضی هستی؟ گفت حاج خانم گفت نه. گفت تو میبینی که ما نداریم؟ خدا نمیبینه ما نداریم؟ میگفت ما گفتیم خیلی خوب، اگه بخوایم این کارو بکنیم نمیشه دیگه، باید به مهمونامون بگیم آقا فعلا مثلا به تعبیر من گاز خریدیم، نمیشه. پس در نهایت چند روز بعدش، فردا یا یه ماه بعدش، چند روز بعدش، آقای موعظی یکی از وعاظ تهران که ایشون هم ساکن بودن در نجف، ظاهرا میان در منزل ایشون رو میزنن، گفته خود حاج آقاست، در منزل ایشون رو میزنن، میگن که حاج آقا میبینه که یه گازی آوردن، اجاق گازی آوردن. میگه این چیه؟ میگه حاج آقا من یه مشکلی داشتم، نذر شما کردم، نظرم ادا شده، اینو خریدم آوردم. بعد میگرفتم به هاش خانم گفتم دیدی خدا دید گازم داد، گاز آوردیم گذاشتیم توی آشپز. توکلشون فوق العاده بود.
دورانی رو مرحوم پدر به ما یاد داده بودن، نماز امام زمان رو، و من گاه گاهی ایشون فرمودن به این که یه نماز امام زمان بخون و یه مبلغی هم به ما میدادن و من نمیدونستم برای چیست. ما میخوندیم. بعد معلوم شد به این که هر وقت ایشون خودش گرفتاری پیدا میکنه به ما وادار میکنه ما رو یه نماز امام زمان بخونیم و انشاءالله رفع گرفتاریشون شده.
تو در شکوه عاشقی
حجت الاسلام و المسلمین بنی طبا از دوستان مرحوم آیت الله شاه آبادی.
یه کسی پول قابل توجهی به ایشون داد، یه اهل علمی بارز شد و اظهار نیاز کرد، کل اون پولی که آورده بودن به ایشون در بس داد به اون، اصلا نشمرده بود که این چقدره. خب این چقدر صفت خوبیه، یعنی وجوهات رو نگه نمی‌داشت، تو حسابش نمی‌ریخت. هر وقتی وجوهاتی به ایشون میدادن، پولی به ایشون میدادن، بلافاصله به افراد نیازمند میداد، به درد مردم میرسید، گره باز میکرد، دخترهای بی جهاز، پسرهای بسر بیسه، این مردم رو مثل اولاد خودش حساب میکرد.
آقای دکتر علی عسکری از آشنایان مرحوم آیت الله شاه آبادی و رئیس سازمان صدا و سیما.
برای بنده خیلی عجیب بود که با مستضعف کاملا خودمانی و هر مشکلی دردی که مردم مستضعف داشتن ایشون با روحی باز اونها رو میشنید و تلاش میکرد که مشکلات اونها رو رفع کنه. ایشون خیریه‌های مختلفی درست کرده بود در تهران، قم، مشهد و تلاش میکردن که خیرین رو تشویق کنن، سرمایه‌گذاری کنن، کمک کنن و اینها رو سعی می‌کردن به بهترین وجه به دست مستضعفین و کسانی که احتیاج دارن برسونن. و اتفاقاً بسیاری از موارد یک مددهای الهی هم کمک می‌کردن که ایشون گاهی اینا رو ذکر می‌کردن. من می‌شنیدم که چگونه می‌خواستن مشکل کسی رو حل کنن و به طور اسرارآمیزی حل می‌شده. یعنی یک مدد الهی همیشه بوده.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال، فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی، خورشید چراغدان عالم فانوس، عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
دوستان عزیز، با برنامه فروغ مهر کاری از اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه در خدمت شماییم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند
با مردم به گونه‌ای معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده بمانید به شما عشق بورزند. نمونه بارز چنین انسان‌های بافضیلتی عالمان ربانی هستند که خودشون رو جزئی از مردم می‌دونن و به خاطر فضل و دانشی که دارن بر دیگران فخر فروشی نمی‌کنن و با فروتنی به انجام وظایفشون مشغولن. در این مجال با مردمداری و خدمات اجتماعی گسترده مرحوم آیت الله شاه آبادی آشنا میشیم. آیت الله علوی بروجردی از دوستان مرحوم آیت الله شاه آبادی.
مرحوم آقای شاه آبادی یه چیزی که برای من در شخصیت ایشون بسیار بسیار مهمه که این است که این تعبیر رو من داشته باشم نسبت به ایشون، ایشون بازمانده ای بود از روحانیت اصیل شیعه. همون روحانیتی که پدر بودن نسبت به مردم.
آقای علی اصغر افشار از دوستداران مرحوم آیت الله شاه‌آبادی و از اهالی محله پامنار.
یه زمانی در حدود 500 نفر یه خودی کمتر خانواده هایی بودن که می اومدن مقرری ماهانه می گرفتن از ایشون، حالا هرچی داشتن می دادن از راه های خیلی دور و نزدیک. من فکر کنم که پدر آدم اون کسی نیستش که شکم آدم رو سیر میکنه، نون آدم رو میده. پدر آدم اون کسیه که آدم رو تو راه درست تربیت میکنه. اگه خوب تربیت شده باشی، خوب ادب پیدا کرده باشی، راه خدا رو پیدا کرده باشی، همه اینا باعث میشه که زندگی بهت خیلی راحت بشه، که الحمدلله برامون شده.
آقای جعفر قاضیان از بستگان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی.
تو تمام این ایام در کنارش بودم، تو تمام این ایام فرق بین من و پسر ارشدش آقای حاج آقا محمد علی فرق نمیذاشت، سر یک سفره با هم دیگه بزرگ بشون. نسبت فامیلی داشتم، پسرم و مادرمه، ولی اللحاظ برخوردیش این بچه های خودش با هم دیگه تا میکرد.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مدرسی، خواهرزاده مرحوم شاه‌آبادی.
باعث درمانگاه خیریه تولید کنه، باعث شد که ایتام آل محمد رو در تهران شناسایی کنه و اینها رو سر و سامون بده، باعث شد که افراد و جوانهایی که در واقع نوعی سالشون میگم، خب ما 6 سالم بود پدرم فوت کرد، خب ایشون بعد از که از نجف آمدن ما با پدر در یه شرایطی بود که خب به آستانه قدس امام رضا منتقل شدن و اونجا دفن شدن. خب من و خواهرم که 9 ماهش بود مدت ها بود نه مشهد رفته بودیم، نه میدونیم مشهد چیه، نه میدونیم پدرم کجا دفنه. ایشون اولین کسی بود که آمد دست کشید به سر ما و ما رو برد مشهد، گفت جای قبر پدرتون اینجاست. کسی بود که یادم نمیره، هنوزی که هنوزه خاطرات عجیب تو ذهن منه که ایشون تا سحر میامد منزل ما، با ما بازی میکرد، با ما غذا میخورد و نزدیک اذان صبح میره، نمیذاشت ما یک لحظه احساس تنهایی بکنیم، احساس بیپدری بکنیم.
عزیزان، آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمام وقت خودشون رو وقف خدمت رسانی به انقلاب کردند. درباره شخصیت انقلابی و علاقمندی حضرت آیت الله شاه‌آبادی به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مطالبی از زبان شاگردشون حجت الاسلام و المسلمین زنگنه بشنویم.
در حینی که بسیار روباز قابل احترام برای همه، انقلابی بودن خودش رو نسبت به اصل انقلاب و امام رضوان الله تعالی علیه و خصوصا نسبت به مقام معظم رهبری به جد قابل توجه بود. حتی من یادمه یه وقتی آقا تشریف آورده بودن قم، علما می رفتن دیدار آقا، هر شب خیلی ها می رفتن. یه وقت من یادمه یک دوتایی داشتیم از آقا سوال کردیم، گفتیم آقا شما مثلا هر شب اونجایی؟ فهمیدن نه، من حالا شاید یه شب شده عوض کردم، دو جلسه دعوت کردن، نه، فرمودن من از باب وظیفه میرم و برام مهم نیست که برم اونجا مثلا بگم شما کار دعوت ندارید نیایید برای دیوار. گرچه خب خود مقام معظم رهبری نسبت به ایشون یه محبت خاصی داشت.
طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه و یاد ایشون رو گرامی میداریم. ایشون در میان فرزندان مرحوم آیت الله العظمى آقای شاه‌آبادی جزو اون فرزندانی بودن که با امام راحل روابط نزدیک و صمیمی و مهربانانه ای داشتن. امام به نسبت به ایشون، نسبت به چند نفرشون از جمله ایشون، و خود ایشون هم انصافاً هم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ وفاداری به انقلاب انصافاً شخص برجسته‌ای بودن. خداوند انشاءالله درجاتشون را عالی کنه.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو، بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو.
مرحوم آیت الله شاه‌آبادی پس از انقلاب به امر امام خمینی رحمت الله علیه کمیته‌ای به نام کمیته ربا تشکیل دادن و به مبارزه با ربا پرداختن. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مدرسی، خواهرزاده مرحوم شاه‌آبادی،
یکی از نزولخوارای معروف تهران، توجه شدن این تشکیلات دادستانی به اصطلاح خودشون مراجعه کرده بودن، مدارکی ارائه داده بودن، پرونده های تشکیل شده و حجم پرونده ها خیلی وسیع شده بود. آقای شاه‌آبادی دستور دادن که به بعضی از دوستان که این شخص رو پیدا کنید، با احترام بگید بیاد اینجا ببینیم چگونه میتونیم باش برخورد کنیم. سجوها با توجه به اون حساسیت موضوع که اگر ایشون پیدایش بیاد اونجا، اگر مردم هم که شاکی هستن بیاد، شاید یه تشنجی میشه، با یه تدابیری ایشون شناسایی شد و آمد و خیلی محترمانه خدمت آقای شاه‌آبادی معرفی شد و بعدم حدود دو ساعت و نیم، حالا نمیدونم تا چه میزنم، بیش از دو ساعت تقریبا آقای شاه‌آبادی با ایشون تک تنها تو اتاق صحبت کردن. درم بسته بود، هیچ کم متوجه نبود بخاطر چی میگذره. مهمه وقتی که صورتش برافروخته بود، گریه میکرد، بدون خداحافظی با سرعت از ساختمون خارج رو رفت. وقتی من خدمت دایی جون رسیدم، وارد اتاق شدم و گفتم که چه اتفاقی افتاده، دیدم آقای شاه‌آبادی دارن گریه میکنن. خب این گریه شوقشون بود، با یه حالت یه خاصی، حالا این ترسیمش سخته، با یه حالت خاصی گفتن مشکل حل شد. ولی ماحصل اون گفتگو این شد بود که این فرد نزولخوار معروف تهران یه دفترچه 100 برگ امضا شده یه چک در اختیار ایشون گذاشته بود، زندگیشو در اختیار ایشون گذاشته بود، گفته بود که با نظارت شما هر کاری دلتون میخواد بکن.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی و لذت باقی ز جهانه.